آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، برنامه های رادیوی آزادی است. طاهری سفر هستم در مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز شنبه 27 آگوست سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده به تاجیکستان سفر میکند. شورشان لیبیا راههای فراری معمر قذافی از این کشور را میبندند. دولت آمریکا به 2 میلیون نفر دستور داد تا مناطق خط حرکتی یک طوفان ویرانگر را ترک کنند. در ازبکستان فروش مشروبات و جوانان تا 20 ساله ممنوع میشود. تفصیل خبرها. مقامات رسمی دوشنبه میگویند دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان خواهد شد. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه گفت در جریان این سفر در روز 2 سپتامبر دمیتری مدودف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام خواهد داد و سپس در نشستی سران کشورهای مشترک المنافع که قرار است روز 3 سپتامبر برگزار شود شرکت خواهد کرد. به احتمال غالب در جریان سفر تاجیکستان و روسیه سازشنامه در مورد حضور گروه مشاوران مرزبانی روس در تاجیکستان را امضا میکنند که دو طرف ضمن بررسی طرح نوی آن اختلافات عمیقی نظر داشتند. شورشیان در لیبیا به خاطر بستنی راههای فرار معمر قذافی از کشور پاسگاه مرزی راس جدیر در مرز با تونس را اشغال کردند. یک مقام رسمی دولتی تونس گفت با ورود 100 شورشی نیروهای وفادار به قذافی از آن پاسگاه گریختند. عین زمان بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار بازگشت فوری نظم و ثبات در لیبیا شد. او گفت واضحاً چالش های پیش رو بسیار بزرگند. جنگ ها در بسیاری از گوشه های کشور ادامه دارد. از این رو ضرور است تا هر چیز زودتر به مناقشه پایان داده نظم و ثبات برقرار کرده شود. به گفته خبرنگاران آرامی به بعضی از بخش های ترابلوس پایتخت برگشته است، ولی در خیابان ها و بیمارستان های شهر ده ها جسد مشاهده می شود که از هر دو طرف هم شورشان و هم نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند. شورشان اول همین هفته قرارگاه های قذافی را در ترابلوس اشغال کردند. بنابر گزارش ها عین حال شورشان و هواپیماهای ناتو حمله ها را در شهر سرته زادگاه قذافی که تکیگاه آخرین او محسوب می شود تقویت دادند. مقامات امریکا به 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق شرقی نزد ساحلی دستور دادند و خاطر امین ماندن از طوفان نیرومند خانه هایشان را ترک کنند و به مناطق امن بروند. طوفان ایرن که با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند روز شنبه به ایالت ساحلی کارولینای شمالی رسید و انتظار می رود روز یک شنبه به شهر نیویورک برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا شخصا از ساکنان کشور خواست دستور ترک خانه هایشان را جدی بگیرند. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک دستور داد 300,000 نفر از محل های آسیب پذیر در برابری آبخیزی خانه هایشان را ترک کنند و کار نقلیات عمومی شهری باز داشته شود. یک روز بعد از بمبگذاری خونین در قرارگاه سازمان ملل در پایتخت نیگریه دولت این کشور تدابیر امنیتی را تقویت بخشید. روز جمعه بر اثر ترکش ماشین بمبگذاری شده در این قرارگاه در شهر ابوجا دست کم 18 نفر کشته شد. در خیابان‌های شهر سربازان مسلح نیگریه گشتزنی و ماشین‌ها را برای پیدا کردن تروریستان مظنون تفتیش می‌کنند. شورای امنیتی سازمان ملل بمبگذاری را جنایت زشت خواند و محکوم کرد. مسئولیت بمبگذاری را با کاهرم بر دوش گرفت که یک جریان افراطی اسلامی خوانده می شود و علیه حکومت مرکزی نیگریه جنگ اعلام کرده است. بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در ولایت هلمندی افغانستان روز شنبه دست کم 4 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. کمالدین شیرزای معاون سردار پلیس ولایت گفت یک مرتلب ماشین بمبگذاری شده اش را در شهر لشکرگاه در نزد کابل بانگ منفجر کرد که آنجا سربازان و افسران پلیس برای گرفتن مزد کار خود نوبت می ایستادند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. دولتی ترکمنستان روز شنبه با عفو 3700 محبوس از جمله 30 خارجی همه آنها را از زندان رها کرد. ضمن اعلام عفو عموم از طریق تلویزیون رئیس جمهور قربانگولی بردی‌محمدوف گفت ما در ترکمنستان پیوسته شهروندان خود و خارجی را که از راه بد رفتند و از گناه خود پشیمان شدند عفو میکنیم. عفو عموم در ترکمنستان به مناسبت عید رمضان صورت میگیرد و پارلمان ازبکستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فروش محصولات اسپریتی و تماکو به جوانان تا 20 ساله ممنوع میشود. قانون دایر به محدود کردن فروش و استعمال محصولات اسپریتی و تماکو روز جمعه در پالاتای بالای ازبکستان پارلمان ازبکستان تصویب شد. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی و نشانی آزادی نقطه تیجی و یا آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، شنونده عزیز و گرانقدری، برنامه های رادیو آزادی هست. در بیشتر از 20 دقیقه که برای این مجله داریم، اول دایر به افتتاح یک راه ارتباطی در شرق تاجیکستان صحبت میکنیم که به گفته مقامات رسمی برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است. سپس گزارش داریم دایر به ناتوانی مؤسسه دولتی تاجیکستان جهت پرداخت سری وقتی مزد کاری مردم. ویژه گزارش را هم دایر به تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی تاجیکستان میشنویم. ماجرا بر سر یک فیلم مذهبی در عراق بخشی دیگری از برنامه است. شروع میکنیم از تاجیکستان. در شرق تاجیکستان همین هفته راهی را افتتاح کردند که به گفته مقامات رسمی روای مردم به داخل و خارج کشور را به مراتب آسان میکند و هم از نظر اقتصادی منفعت زیادی برای مردم کشاورز دارد که راههای طولانی و مشکل گذر تا کنون بهای محصول دست آنها را بسیار بالا میبرد. روی دوشنبه جرگتال با قرض بانک آسیای رشد ترمیم و نوسازی شده است و به گفته مقامات صدها هزار نفر از اهالی تاجیکستان از آن بهره خواهند برد. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
اگر شما توسط شاهراه دوشنبه جرگتال به قرغزستان و از آنجا به چین بروید، راه شما در مقایسه با راه بدخشان حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر می شود. معیار اهمیت راه به مسافه و وقت مربوط است که از این لحاظ شاهراه دوشنبه رشت جرگتال تا مرز قرغزستان که صبح جمعه رسما بعد تعمیر جدی مورد بهره برداری قرار گرفت مفید بوده است. در رسم افتتاح این راه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که طی یک سفر رسمی در نواحی شرق کشور به سر می‌برد شرکت کرد. خدایار خدایارف معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در رابطه با اهمیت استراتژی این جاده چنین میگوید:
دروزی این راه نسبت به راهی که ما پیشتر توسط کلمه کشودیم زیاده از 400 کیلومتر کوتاه‌تر است. یعنی راه که کوتاه شد ارزش اصلی محصولات هم کم میشود. این به فایده هم راننده است، هم بیزنسمن است، سرمایه گذار است، هم به فایده جامعه است.
به قول جناب خدایارف، اگر توسط این را به قرغزستان و از آنجا به قزاقستان و از این کشور به روسیه حرکت کنید، از دیگر راههایی که تاجیکستان را به روسیه می پیوندد این جاده نزدیکتر خواهد بود. مهمتر این که شاهراه مذکور تمام سال فعال بوده، با استانداردهای جهانی ساخته شده است، در حالی که ازبکستان طی یک ده ساله می شود که جاده های ماشینگرد خود را بروی تاجیکستان بسته است. شاهراه مذکور امکان می دهد که تاجیکستان بدون قلمرو ازبکستان به جهان بیرون راه یابد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان می گوید که با پیشنهاد تاجیکستان و با پشتیبانی مالی چین در نظر است که خط راه آهن در کنار این جاده ساخته شود که چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان را با ایران پیوست کند.
با یک چیز خیلی مهم شده تا دست اینم باشد، در همین راه یعنی دوشنبه وحدت جرگتال بنیاد راه آهن توسط مثلا خطر قشقر، آلای، جرگتال، دوشنبه مزار شریف، مشهد، هرات، این راه آهن خطای و ایران که با سیستمش یعنی استاندارد با استاندارد اروپا نزدیک است و تاجیکستان امکان میدهد که پور را به یک دولت ترانزیتی، یک دولت چهارسویی تبدیل یابد.
به گفته عبدالغنی محمد عظیموف، طی دو سال است که جهت آغاز ساختمان راه آهن میان چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان و ایران صحبت ها ادامه دارد و در نظر است که چین در عوض یکی از کانهای مهم تاجیکستان به ساختمان خط آهن 400 کیلومتری که از قلمرو این کشور میگذرد شروع کند. جاده های یاد شده تاجیکستان را که طی یک ده ساله تقریبا در بنبست کمونیکاسیونی قرار دارد اقدام های حیاتی خواهد بود. ساختمان و ترمیم راه دوشنبه رشت جرگتال سریتاش که 350 کیلومتر طول دارد هنوز 6 سال قبل در سال 2005 با 177 میلیون دلار سرمایه بانک آسیای رشد آغاز شده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح راه دوشنبه جرگتال بعد از ترمیم و نوسازی و بنیاد شاخه های نو در آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان از اول ماه آینده مزدی کاری کارمندان نیروهای دولتی از 30% تا 50% بالا برده می شود، اما این زمان چنین به نظر می رسد که در همیان بعضی از مؤسسه های دولتی و خود دولت هم پول کافی برای پرداخت معاش نیست. آژانس دولتی آماری تاجیکستان اعلام کرد در نیم سال گذشته حکومت از کارمندان نیروهای دولتی میلیون ها سومانی قرضدار بوده است. حالا این سوال مطرح است که حکومت پول اضافی برای پرداخت معاش های بیشتر ماه آینده از کجا خواهد گرفت؟ در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه، ذوالفقار اسماعیلیان.
یک ساکن ناحیه قبادیان که در ساختمان نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد، تنها از طریق مراجعت به دادستانی و دادگاه توانست ماهانه یک ساله خود را دریافت کند. الچیبگ محمد بکوف که در ساختمان انشاءات یاری رسان نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سال گذشته به قرض غوتید. برای به دادگاه و دادستانی رفتن از همسایه ها قرض گرفت. با گفته ای وی بیش از نیمی ماهانه یک سالش در پرداخت قرضهایش مصرف شد و نهایت چند پیش توانست با دخالت دادگاه ماهانه یک سالش را دریافت کند. وی افزود:
قریب یک سال شده بود. ایمان اوکشی 21,000 بود، اما 21,000 را 3-4 بار مصرف 5-تایی و 6-تایی و مخلی داد بند. هم مخلی دستش که گرفتن که ما ماهوشم نگرفتیم، یکون دوا نداریم، تشکیلات هم دیگه برهم دادن.
امسال الچیبک محمد بکوف در این کارخانه ده ها نفر کار میکرد که از فعالیت رهبران به داد آمده به دادگاه مراجعت کردند. بنا به اطلاع آژانس آمار نزد پرزیدنت، کارخانه های ساختمانی دولتی در نیم ساله سپری شده به مبلغ بیش از 6 میلیون سومانی ماهانه کارگران را پرداخت نکردند و حجم عمومی قرض دولت از حساب معاش حدود 13 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. این در حالی است که طبق فرمان رئیس جمهور از ماه سپتامبر سال جاری ماهانه کارگران بودجوی 30% و برخی از تشکیلات ها دو برابر زیاد کرده خواهد شد. سوال مطروح این است: در حالی که دولت توان پرداخت ماهانه کارگران بودجوی را ندارد و کسر بودجه به 300 میلیون سومانی میرسد، آیا میتواند ماهانه کارگران را 30% بالا ببرد؟ و آیا این وضع تاجیکستان را با مشکل مالی مشابه بلاروس روبرو نخواهد کرد؟ حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در پاسخ به این سوال گفت که در این حالت تاجیکستان را با بلاروس نمیتوان مقایسه کرد، زیرا اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تنها 9% با پول نقد تامین است. جناب عمروف افزود:
معاملات این روزا مقدار پول اگر 30% زیاد شود، این با انفلاسیون آورده نمیرسد، این باعث زیاد شدن دور مال در روی سودا میگرد. خطر با قدیم وجود ندارد. امید مفتی گفته کینز و دیگر کلاسیکوی علم اقتصاد در صورت پس بودن سطح با پول تامین بودن اقتصادیات، زیاد شدن پول در اقتصادیات با انفلاسیون آورده نمیرسد.
افزون بر این، آوازهای وجود دارد که گویا دولت تصمیم دارد در ماه سپتامبر 50% ماهانه کارگران بودجوی را برای تجلیل 20مین سالگرد استقلال مصرف کند، مشابه آن که به گفته کارشناسان دولت در تجلیل بزرگداشت امام اعظم از کارخانه ها پول جمع کرده بود. ولی این حدس و گمان ها را هیچ یک اداره دولتی تایید نکرد. برعکس، انور لطیفوف از وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت که چنین دستور را از حکومت دریافت نکردند. وی افزود:
تصمیم گرفتیم که حیاتی خدمت رسان را بیشتر، چون که معاش کمتر که اونها بیشتر تشویق کنیم و دستگیری کنیم.
به گفته مقامات دولتی، مصرف تجلیل جشن استقلال در بودجه دولت در سال جاری انعکاس شده است و حاجت به محدود کردن ماهانه کارگران باقی نمیماند. این در حالی است که 30% بالا بردن حد ماهانه در بودجه سال جاری انعکاس نشده است و دولت را ضرور است این مبلغ را از حساب دیگر بخش ها پیدا کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همیانی تنگ و یا ناتوانی دولت در پرداخت مزد کاری بخشی از کارمندان مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان.
اروپاشی 20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیوی آزادی.
در بخش نوبتی این ویژه برنامه نگاه میاندازیم به تهدیدهای امنیتی در تاجیکستان که بعد سقوط شوروی و طی 20 سال استقلال این تهدیدها تا کجا زیاد یا کم شدند. تاجیکستان در این زمان دوستانی نو پیدا کرد و یا دوستانی قبلیش نارفیق شدند. عبدالقیوم قیومزاد این گزارش را تهیه کرده است و با هم میشنویم.
اگر به دایره کشورهای دوست تاجیکستان نظر کنیم میبینیم که این دایره در 20 سال اخیر به اندازه نظررس تنگ شده است. اگر در آغاز استقلالیت کشورهای نظیر روسیه، ازبکستان، قزاقستان از شریکانی با اعتماد و حتی راهبردی تاجیکستان تلقی می شدند، بعد تشکیل ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در این حلقه آمریکا و برخی از کشورهای غربی نیز اضافه شدند. در دو سه سال اخیر کشور دیگر ایران با شعار برادری و مشترکات فرهنگی به این حلقه شامل شد. اما کم نفره می تواند باور کند که ایران اسلامی تاجیکستان را تنها برای همزبانی و همفرهنگی زیر بال گرفته است. علت تا رفت تنگ شدن حلقه کشورهای دوست تاجیکستان را کارشناسان و تحلیلگران به گونه های مختلف شرح می دهند. برخی با اشاره به سردی روابط تاشکند و مسکو با دوشنبه می گویند که اخیری در امر حفظ و تحکیم این روابط با دو دولت کوتاه آمد. اما برخی دیگر مطمئنند که برعکس تاجیکستان در تحکیم استقلالیت گام های جدی می بردارد و از آن که از وابستگی اراده برخی از این کشورهای دوست رها شدن می خواهد این حلقه محدودتر شده است. افزون بر این می گویند این کارشناسان این کشورها و به خصوص روسیه سالهای اخیر تاجیکستان را در راستای چالش های جدی قرار داده و گاه مختاریت این دولت را زیر سوال برده است. فرخ عمروف کارشناس امور سیاست در تاجیکستان میگوید روسیه در برابر نفوذ روزافزون کشورهای ابرقدرت امثال آمریکا و چین در منطقه آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان دست و پا خورده به نظر میرسد، زیرا این منطقه طی بیش از 100 سال اخیر منطقه زیر نفوذ تنها روسیه بود. روسیه با پیگیری سیاست های دوران شوروی هدف های خود در منطقه را تنها با استفاده توطئه و فشار پیاده می کند که برای دولت های مستقل خوشایند نیست.
مناسبت با جمهوری تاجیکستان از ایدئولوژی یعنی بزرگمنشی ازبکی منشأ می گیرد. اما در رابطه با روسیه هم همین رو باید قید کنیم که در حقیقت روسیه یک کنسپسیه معین و به آسیای مرکزی تهیه نکرده است و مناسبتش ماست در دایره منفعت های ملی خودش با جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد و همین نااستواری در سیاست خارجی فدراسیه روسیه نسبت به تاجیکستان هم یک نوع تهدید به جمهوری تاجیکستان است.
در سالهای اخیر تاجیکستان به چند حادثه مربوط به مسائل امنیتی از جمله درگیری با جنگیان مسلح و ترکش های نابهنگام در گوشه های کشور روبرو شد که به گفته برخی از مقامات حکومتی از خارج کشور هماهنگی می شد. اما اکثرا مشکل عمده تاجیکستان را در وجود مشکلات داخلی مربوط می کنند و می گویند که تهدیدهای بیرونه و یا خارجی به امنیت تاجیکستان به حیث یک دولت مستقل و مختار در حال مؤثر و جدی خواهند بود که اگر در داخل جانبداری پیدا کند. رحمت الله عبدالایف نزاشناس از مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در شهر دوشنبه بر این باور است که روسیه از رفتن خود از مرزهای تاجیکستان عمیقا پشیمان شده است و حالا که رئیس دوم دولتی این کشور این مسئله را در میان میکشد به آن معناست که روسیه منتظر پیت مناسب برای بازگشتش است.
البته خطر برای امنیت و صلح و ثبات در تاجیکستان تا حالا وجود دارد. اصلا این خطر بیشتر جنبه بین المللی دارد، بخصوص کوشش روسیه برای نگاه داشتن موقع خود در تاجیکستان از جمله ساراتی یک چند وقت پیش ایراد کرده یکی از رهبران فدراسیه روسیه گریزلوف در باره پسگردانیدن سرحدبانان روسیه به تاجیکستان، این یک اخطار خیلی جدی است.
قرار بود انشاءات های مهم تاجیکستان امثال نیروگاه های آبی و برقی را روسیه بسازد، اما طلبات از حد بیش روسیه که طبعا می خواهد بخش عمده ساحه انرژی تاجیکستان را زیر نظر داشته باشد، معاملات هر دو را خراب کرد و فشار روسیه را بر تاجیکستان افزون‌تر نمود. یک مقام بلندپایه رسانه‌ای دولتی در زمینه بلاکاد راه آهن از طرف ازبکستان گفت: ما از ازبکستان گله نداریم، چون می‌دانیم که کشور همسایه راه را با فشار روسیه بسته است. کارشناسان و تحلیلگران بین المللی و روسی تهدیدهای ازبکستان و روسیه به تاجیکستان را تهدید به امنیت دولت و مختاریت آن نمی شمارند. پول کوین جج، رهبر نمایندگی گروه بحران شناسی در آسیای مرکزی، می گوید مهمترین عامل تهدید کننده به امنیت تاجیکستان وضع داخلی آن و سیاست های ناموفق و نامؤثر حکومت آن است.
Очень низкий уровень развития, очень низкий уровень жизни и неадекватная политика со стороны правительства к решению этих проблем.
Сатхи пасти инкишоф, сатхи пасти зиндаги ва сиёсатҳои номувафиқи раҳбарияти Тоҷикистон дар рафъи онҳо, афзоиши фасод ки ба рушди иқтисод зарбаи шадид мезанад, аз таҳдидҳои ҷиддӣ ба амнияти ин кишвар ба шумор мераванд.
بیشتری از کارشناسان ضعف تاجیکستان را در همسایگی با افغانستان می‌بینند. یوری بیایلین، کارشناس مستقل روس در شهر مسکو، می‌گوید که به استقلالیت تاجیکستان تهدید از سمت افغانستان می‌آید، زیرا در پی خروج نیروهای غربی از این کشور، فعالیت طالبان و گروه‌های دیگری تندگرا بیشتر خواهد شد و با نظر داشت آن که این گروه‌ها در وادی فرغانه سازمان‌های پنهانی خود را دارند، امنیت و بی‌ثباتی نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه به وجود می آید.
Сергянская долина никогда не была спокойной, а после Афганистана она может стать совсем беспокойной.
Аз онҷо ки водии Фарғона ҳеҷ вақт минтақаи ором набудааст, баъди хуруҷи нерӯҳои ғарбӣ аз Афғонистон имкон дорад комилан ноором шавад.
Генерал Нуралишо Назаров, собиқ сардори ситоди марказии нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон, бар ин назар аст ки дар шароити феълӣ хатари беруна ба истиқлолият ва мухториати Тоҷикистон вуҷуд надорад. Он гурӯҳҳо ва дастаҳои ҷудогона, ки барои мисол баъди ба имзо расидани сулҳ ва ҳатто то ба соли гузашта даст ба силоҳу хунрезӣ заданд, тавони барҳам задани суботро надоранд. Аммо мегӯяд генерал Назаров, баъзе аз таҳдидҳое чун афзоиш қочоқи маводи мухаддир, фасод ва нобаробарии иҷтимоӣ миёни табақаҳои ҷомеаро наметавон сарфи назар кард.
Ба фикри ман ҳозиражда таҳдидҳои Тоҷикистон ҳастай, фақат таҳдиди коррупсия ҳастай, наркотизм ҳастай, бекорӣ ҳастай, сатҳи пасти зиндагӣ.
Аммо бархеи дигар аз коршиносон ва таҳлилгарон мегӯянд, ки таи ин 20 соли истиқлолият, раҳбарияти кишвар дар роҳандозӣ ва пешбурди сиёсати давлати мустақил ба камбуд ва иштибоҳҳои фаровон роҳ дод ва ҳамоно таҳдид боқӣ мондани Русия ва Ӯзбекистон ба амният ва мухториати Тоҷикистон паёмади ҳамин сиёсат аст. Ин коршиносон мегӯянд, ки раҳбарияти давлат дар бештарин масоили усулии мавриди мубоҳиса бо ин кишварҳо ҳалли муносиберо натавонист пайдо кунад. Тақрибан ҳамаи ҳамсӯҳбатҳои мо бо ишора ба мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон мегуфтанд, ҳеҷ як аз бозингарони минтақаӣ ва абарқудратҳое, ки дар Осияи марказӣ манофеъ доранд, намехоҳанд ин минтақаи ғанӣ аз газу нафтро ноором бубинанд, махсусан Русия, зеро ҳама гуна ноамнӣ дар кӯтоҳмуддат ҷойгоҳи рақибони Русияро мустаҳкамтар мекунад ва дар дарозмуддат ба амнияти ин кишвар таҳдид бор меоварад. Абдуқаюми Қаюмзод, Радиои Озодӣ, Душанбе.
шунавандаи азизу гиромии Радиои Озодӣ ҳастед. Агар дар бораи ин мавзӯъ назар андешае доред, пас лутфан ба торномаи мо сарӣ бизанед ва андешаҳои худро дар повараққи ҳамин гузориш нависед. ozodi.org ва ozodi.tj.
шумо ҳар ҷое ки ҳастед, мо ҳам он ҷоем. сомонаи Озодӣ дар Моймир ва Фейсбук.
биёед ҳам дигарро пайдо кунем. охирин хабарҳои Тоҷикистон аз мо, шарҳу назар аз шумо, суҳбати гарм аз таҳаввулоти ватан.
дар Фейсбук ва Моймир Озодиро ҷустуҷӯ кунед, то аз рӯйдодҳои Тоҷикистон бехабар намонед.
الحسن الحسین و معاویه سریال تلویزیونی که اولی ماه رمضان در عراق به نمایش درآمد شروع غوغایی را در این کشور برداشت، تا حدی که سیاستمداران دست به کار شدند و البته نمایش فیلم را باز داشتند. فیلم مذکور دایر به دوره حساس برای دین اسلام و درباره خانواده پیغمبر محمد و صحابگانش است. دایر به فیلم و ماجرای اطرافیان بخش عراقی رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده است که از همکارم خورشیدی همدم می‌شنویم.
نمایش سریال درباره حیات بعضی پایگزاران دین اسلام مورد انتقاد شدید پارلمان عراق قرار گرفت و وکیلان مردمی دستور دادند که نمایش آن متوقف گردد. سریال الحسن، الحسین و معاویه که به حیات نبره‌های پیغمبر دین اسلام حسن و حسین و جمع‌آورنده حدیث‌های پیغمبری معاویه ابن ابو سفیان بخشیده شده است، توجه مردم زیاد عراق را جلب کرده، از جمله سوال را به میان آورد که آیا نمایش اعضای آیله و صحابه‌های پیغمبر جایز است یا نه. سریال که از 30 پاره عبارت است می بایست از روز اول تا آخر ماه رمضان در شبکه بغدادیه ایران نمایش داده می شود. سریال را هم روحانیان سنی و هم شیعه تنقید نموده طلب کردند که نمایش آن قطع گردد. همزمان دانشگاه الازهر مصر نیز فتوا صادر کرد که آفریدن نقش پیغمبران، صحابه ها و پیشواهای دین دیگر اسلام غیر قابل قبول است. احمد محجوب مدیر اجرایی کانال تلویزیونی بغداد میگوید:
للاسف الشديد طالعنا مجلس النواب يوم 13
بویسی تاسف است که 13 آگوست پارلمان زودترین قرارش را تصویب کرد. در طول 2 دقیقه و 45 ثانیه قرار ارائه شد و رئیس پارلمان وکیلان را به آوازدهی دعوت کرد. او گفت من این سریال را هم دستگیری کردند، ولی این حرف درست نیست. بر علاوه پگاهش ساعت 9 سحر کمیسیه رسانه ها و مخابرات که گویا مستقل است نمایش سریال را منع کرد. در یک شب چگونه آنها سریال و محتوای آن را تحقیق کرده باشند؟
در همین حال بعضی شبکه های عربی تلویزیون کشورهای خارجی نمایش سریال را ادامه می دهند و مردم عراق می توانند توسط آنتن های ماهواره ای آن را تماشا کنند. یکی از پیشوایان روحانی شهر نجف عراق شیخ عبدالمهدی کربلایی ابراز داشته است که سریال سرشار از دروغ بوده، دور از واقعیت است.
از پرچه هایی که نمایش داده اند به نظر می رسد که سریال سرشار از تقلب و انعکاس بر غلط حیات امام حسن می باشد. در آن دروغ هم زیاد به چشم می خورد.
مؤلفان سریال به این عقیده موافق نیستند و میگویند که قبل از نوارگیری آنها با روحانیان پیشقدم سوریه، اردن، مراکش، تونس و کشورهای ساحل خلیج فارس مشورت کرده بودند. این نقطه نظر را یک زن عراقی که از گفتن نامش خودداری نمود دستگیری میکند.
ما بیشیدن عرض مسلسل تاریخی
نمایش سریالی تاریخی که در آن نقش سیماهای پیشوا آفریده شدند هیچ بدی ندارد، مگر ما عکس‌های امام حسین و دیگر پیشواها را ندیدیم. خب اگر یک هنرمند نقش آنها را آفریده باشد چی بدی دارد؟
کارگردان‌های سریال و کنون مردمی عراق را با استفاده سریال برای پیشبرد هدف‌های سیاسی متهم می‌کنند، ولی وکیلان می‌گویند که آنها از سرزدن یک نزاع احتمالی جلوگیری کردند. بسین الحجار، هنرمند معروف عراقی، در این ارتباط می‌گوید: سال‌های طولانی هنرمندان و روشنفکران از آن در خوف بودند که ارزیابی موضوع‌های حساس دینی باعث نزاع می‌شود. وقتی که آزادی بیشتر شده است، خط سرخ بیشتر نیز پیدا می‌شود که عبور آن نتیجه خوب نخواهد داشت. ضمناً بعدی کشته علی ابن ابو طالب خلیفه چهارم و داماد پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم معاویه رهبری خلافت مسلمانان را بر دوش گرفته دمشق را پایتخت آن اعلان کرد. همچنان معاویه اولین خلیفه بود که رهبری دولت اسلامی را نه طور انتخاب بلکه به فرزندش میراث گذاشته است.
و شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اول مجله شامگاهی. از آن که مهربانی کردید با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه یک روز با شماست که دایر به زندگی لولی های خطلان نقل میکند، سپس آیین مدارست و این برنامه دایر به شیوه تجلیل عید فطر در تاجیکستان است.
جونی من جفا خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا
از بی وفایی گرم نزن از نام حال خشتن بکن گریبانی خدا به هودا میگوی سخن بکن گریبانی خدا
باشد ایان حاجت نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان زیستم با امید تو بود آمد باز